آره یه سری برنامه های صوتی بود با مجری های قدیمی تر که فکر کنم اون زمان از سکوها منتشر می شد و به قول شما یک سری از ویژنت هایی که این نام رو با خودشون دارن دنبال می کنن. ولی اینکه در نهایت اینا ازتون بپرسیم که چی شد دغدغه عاشقانه در فیلم آخر بهروز شعیبی در سه داستان اینطوری متبلور شد، دغدغه وجود عشق توی زندگی، من اینطور دیدم فیلم رو.
البته آقای شعیبی به نظرم همیشه از عشق صحبت کرده توی آثارش دیگه، درسته آقای شعیبی؟ یعنی
همین به خاطر میاد در آخرین فیلم هم ما این رو داریم میبینیم.
شاید نکته‌ای که خانم شعبانی میگن آقای مجید ویژگیش توی اینه که از همه شاید این دفعه یه ذره بیرونی تره این ماجرای عشق. من
بله.
صادقانه حالا یه جمله رو هم گفتم چند بارم و میگم به نظرم عشق و دوست داشتنه که ما رو در این تلاطم زندگی نجات میده و هر چقدر تو زندگی ما این رو بهش اهمیت بدیم و فراموشش نکنیم. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم در یک ترافیک شدید در شهر تهران دارم رانندگی میکنم و این یعنی این که من زمانی که به مقصد برسم خیلی به اندازه یک ورزش، به اندازه کار طولانی، به اندازه هر چیزی که بگیم انرژی از من رفته. شما فکر کنید که در زندگی امروز با اضافه شدن در واقع مشغله ها، فضای مجازی، التهابات مختلف، قطعا ما احتیاج به چیزی، اتفاقی برای تداوم زندگیمون، تداوم روحیمون و از دست ندادن این تراوتی که خداوند به ودیعه گذاشته در ما احتیاج داریم. فکر میکنم هیچ چاره ای نداریم جز این که بهترین مدل و بهترین راه رو برای عاشق موندن پیدا کنیم.
بله،
هر
بله.
کسی هم روش رو پیدا میکنه ولی فکر میکنم که اگر این نسخه رو برای خودمون تکرار کنیم، عشق به هر حال چیزیه که احتیاج به پرستاری داره، احتیاج به مراقبت داره. عشق چیزی نیست که خودش سبز بمونه. عشق به در واقع یه جمله خانم بنی اعتماد دارم، من خیلی این جمله رو دوست دارم، میگن عشق مثل گله، اگه بهش نرسی پژمرده میشه. و منم معتقدم که ما باید این رو به خودمون یادآوری کنیم و از زندگی که داریم همینطوری روز به روز هی ازش کاسته میشه لذت ببریم.
آره واقعا.
و یه نکته هم من کوتاه بگم اگر زمانم زمان اجازه میده.
زمان ما برای شما شایدی در استودیو هشت مشتاق شنیدن حرفای شما هستیم.
من فکر میکنم که یک چیزی داره، یکی از امانت ها یا میراث های فرهنگی ما داره کم کم به فراموشی سپرده میشه. الان من این جمله رو بگم خیلی ها قطعا شروع میکنن در واقع ناراحت شدن یا اینکه بگن نه اینجوری نیست، دلخوش شدن. ولی واقعیتش اینه که یکی از میراث‌های فرهنگی برای ما موسیقی مونه و نه منظورم موسیقی ایرانیه، موسیقی با کیفیته.
بله.
من خیلی فکر میکردم که همیشه باید یک فیلمی برای با موسیقی و اتفاقا به عمدی موسیقی رو موسیقی پاپ و موسیقی که مورد علاقه مردم عمومه انتخاب کرده.
بله.
من فکر میکنم که یه ذره خودمون رو از موسیقی محروم نکنیم. موسیقی بخش در واقع جذابی میتونه از غذای روح ما باشه و این گوش دادن به موسیقی های خوب، صداهای خوب، نواهای خوب که ما هم کم نداریم و ولی متاسفانه مواظب وقت باید بکنیم از کیفیتش.
قطعا همینطوره. حالا آقای شعیبی راجب این صحبت کردی، اتفاقا من راجب قطعات موسیقی کارم میخواستم ازتون بپرسم، با صدای حامد کمیلی قطعاتی تولید شده برای آغوش باز؟
بله بله بله. این قطعات رو خود آهنگساز فیلم آقای مسعود سخاوت دوست ساختن. شعر پایانی ما رو دوست عزیزم که خب دوست قدیمی و خیلی عزیز من روزبه بمانی لطف کردن شعرش رو سرودن و به هر حال این جزء تجربه های جالبی هم بود. ببینیم ما واقعیتش وقتی فیلم موزیکال میبینیم فکر نمی کنیم که چقدر برای این فیلم های موزیکال در واقع میتونه زحمت کشیده شده باشه. و یکی از چیزاش اینه که ما از زمان فیلمنامه تقریبا کار روی موسیقی فیلم رو شروع کردیم، هم ساخت ملودی ها، هم تمرین های طولانی که حامد داشت برای که برسه به جایی که بتونه انشالله در واقع شده باشه و فکر میکنم شده به عنوان در واقع پرسوناژ خواننده کار کنه. این داره تو این تجربه ها تو کشورهای دیگه خیلی داره اتفاق میفته، یعنی این اتفاق ما سعی کردیم از یک استانداردی کوتاه نیاییم و هم خود حامد هم آقای سخاوت دوست خیلی زحمت کشیدن.
بسیار
من خیلی هم از هر دوشون ممنون.
بسیار هم خوب. بعد زمان فیلم نسبت به نسخه جشنواره متفاوته یا اینکه نه؟
قطعا متفاوته.
بله بله بله. ببینید من بعد از جشنواره که احساس میکردم که یه جاهای احتیاج به یک اصلاحاتی داره، دوباره فیلم رو یک روتوشی کردیم. چیزی از قصه کم نشده، اما به لحاظ تمپو ریتم و در واقع باید بگم سکانس های مفرقی سعی کردیم این فضا رو تشدید کنیم.
تمپوش
بالاتر رفته، ریتمش تندتر شده، یکی دو سه تا ایده های مونتاژی بامزه‌ام توش اضافه کردیم. فکر میکنم کسانی که فیلم رو در جشنواره دیدن اگر دوباره ببینن متوجه این تغییرات میشن.
بسیار عالی. آقای شایبی در پایان میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر ارزشی که برای عشق قائلین به عنوان یک فیلمساز و ارزشی که برای موسیقی قائل شدین و بالاتر از اون ارزشی که برای حضور زنان در کیفیت زندگی در روند قصتون قائل شدین. خیلی از شما ممنونیم.
سپاسگزارم.
من ممنونم از شما که این نکته ها رو میبینین و دیدین. من برنامه شما رو همیشه بدون هیچ مکسی خوشحالم و استقبال میکنم که خدمت شما باشم.
برای
که تبریک میگم هم به شما بزرگواران هم به تیم سازنده برنامه‌تون، اینکه یه برنامه با این کیفیت همچنان ما در مجموعه صدا و سیما داریم میشنویم. من حالا به خدمت هر دوتون در جشنواره رسیدم و بازم ممنونم ازتون. امیدوارم که همیشه همینطور خوب و با صدای پرنشاط ما بتونیم از برنامه‌های شما لذت
ببریم. ممنون از تعریفتون شعیبی عزیز. به امید دیدارتون آقای شعیبی. سپاس. ان شاءالله که اکران خیلی خوبی در پیش داشته باشید. مردم فیلم رو در سینما تماشا کنن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مرسی. قربانت. خدا نگهدار.
خب اینم از آغوش باز که اسم قشنگی هم داره خدایش. اما برگردیم به موضوع و سامانه پیام کوتاه و قصه های علکی. به ما بگید که آخرین باری که علکی غم و قصه خوردید، یعنی بعدن فهمیدید که بی خود بود، اصلا چه کاری بود اینقدر قصه خوردم؟ ماجرا چی بود؟ 3075
ببخشید یعنی کلامتون پریدم، داشتم به این فکر میکردم ما در کنار قصه های علکی یه خیلی علکی دیگه هم داریم. درد و دلای علکی.
درد و دلای
یعنی قصه خودش علکیه. میشینیم راجب اون با عالم و آدم هم درد و دل میگویم، بعدا پشیمون که ای بابا چرا.
اون که ولی فکر کنم از لذت‌های قصه است دیگه، یعنی بالاخره مثلا خانوما بعدشون نمیاد صحبت کنن راجب آره.
و وی به دوربین خیره میشود. 3075
آقا جواد برام پیام فرستاده از رشت، نوشته من هیچ قصه‌ای رو به دلم راه نمیدم، سعی میکنم کاری نکنم کلاً، بعدم اگه کاری کردم پشیمون نمیشم. کاری نکنید کلاً که جواد جان یه ذره به نظرم سخت میشه. منظورت اینه کاری نکنی که ازش پشیمون بشی احتمالاً دیگه. بله، باری که علو به شما که حساب و کتاب میکنی و حواست به جزئیات هستش. بریم سراغ بخش تازمون. اگه شما تگزاسو دیدید، تگزاس ها رو دیدید، نظرتون رو بگین راجع به این فیلم ها. خانم شعبانی هم میخوان مروری داشته باشن بر نظر منتقدان.
بله.
راجع به تگزاس ساخته آقای عتیابیه.
بله
آقای عتیابی دوستان.
سراغ نقدهای فیلم‌های تگزاس، اما این رو یادآور بشم که این برایندی از تعدادی نقد منتقدانه که حالا دیگه
بله. هم مثبت هم منفی؟
نه، بیشتر منفی. آره.
خب.
بریم که دیگه بشنویم. پژمان جمشیدی، سال درخشانی، تا الان سه قسمتش ساخته شده. میدونی آقای امیدی، یکی از مواردی که توی نقدها داشتم میخوندم خیلی بهش اشاره شده بود این بود که اساساً این مدل از طنزها خیلی در سینما اتفاق افتاده. این که یه آدمی میاد در یک موقعیت ناجور و یا نابجا قرار میگیره و آره قاعدتا یه سری موقعیت‌هایی رو به وجود میاره که میتونه خنده‌دار باشه، از سینمای صامت مثلا کمدی های چارلی چاپلین گرفته تا دوران مثلا حالا کلاسیک تر لورر هاردی و سینمای مدرن هم دقیقاً داره این رو دنبال میکنه، و یا اینکه بیان توی یک جغرافیای نابجا قرار بگیرن. و توی حالا فیلمسازی ما وقتی به سراغ یک سری از کشورها میرن، به واسطه اینکه بعضی حالا از مسائل ممیزی رو میتونن دور بزنن، با این کار میان مخاطب جذب میکنن. این چیزی که توی نقدها اومده و براش مثال زده میشه، اینکه فردی در یک موقعیت نابجا قرار بگیره. یه فیلمی خیلی خوب میاد این کار رو انجام میده، مثل فیلم مارمولک کمال تبریزی. ولی یه سری جاها ما ببینیم دیگه فقط داره فیلم میشه فیلم گیشه. میرسیم مثلا به فیلم من سالوادور نیستم منوچهر هادی، بعد یه هایی من سالوادور نیستم به خاطر اون فضا میاد میگیره و بعدش میبینیم که اصلا این دسته از فیلمسازی داره مد میشه و بعد دیگه واقعا اون جذابیت های ناآشنای جغرافیایی میشه یه عنصر. حالا یه نقد دیگه که وارده، میان با یه فضای زرق و برقی و شلوغ و پر ازدحام ساختنشون رو به چشم مخاطب جذاب میکنن. مثال فیلم 50 کیلو آلبالوی مانی حقیقی. و یه مدل دیگه این که میان از یه زوجی که امتحان خودشون رو پس دادن، سام درخشانی، پژمان جمشیدی در خوب بد جلف امتحان خودشون رو پس دادن و قبلتر از اون هم در سریال پژمان. و حالا تگزاس میخواد همه اینها باشه، همزمان میخواد همه اینها باشه، میخواد هم عناصری که در مد روز سینما اتفاق افتاده رو داشته باشه، مثل کمدی های پرزرق و برق، هم آدم ها توی موقعیت اشتباه و هم زوج کمدی که در مورد آخری خب مثلا سام درخشان یا پژمان جمشیدی خوب بجلف تقریبا منتقدا معتقدن که نسبتا خوب در اومده، اما در این فیلم به جای خوب بد جلف شده جلف جلف جلف. و حالا شما میتونید همه اینها رو در مجموعه تگزاس پیدا کنید. این نظر اکثر منتقد هاست در مورد تگزاس. و یه چیز دیگه سوال خود
در واقع عناصر مؤثر در گیشه رو همگی رو جمع کرده آره. ولی در کیفیتی نازل.
ببین در محتوایی خیلی نازل بله. کیفیت که حالا نمیدونم، کیفیت رو به بخش‌های مختلف میتونیم تعمیم بدیم، ولی واقعا تگزاس هم مثل خیلی دیگه از کمدی ها، مثل مثلا فسیل، هتل، نمیدونم، محتوایی برای ارائه نداره. ما مگه نداشتیم فیلم هایی که طنز بودن اما داشتن محتوا به ما ارائه میدادن، داشتن دیدگاه ارائه میدادن؟ مهمان مامان رو مگه ما نداشتیم؟ اجاره نشین ها رو مگه ما نداشتیم؟ پربازدید هم بود اون زمان مگه نبود آقای امیدی؟ و حالا یه سوال دیگه برای خود من پیش میاد، این فیلم داره تو برزیل اتفاق میفته، چرا اسمش تگزاسه؟
یعنی تگزاس برزیله،
یعنی یه آش در همی ما در تگزاس رو داریم حداقل از زبون منتقدها میشنویم. این مرور کلی بر نقد هایی که به کلیت مجموعه تگزاس شده. حالا توی یه بخش دیگه میایم خاصه به تگزاس 3 که الان رو پرده سینما هم هست میپردازیم، که اون هم خیلی از این فضا فاصله نگرفته.
خیلی خوب، بریم بیایم بریم سراغ تگزاس 3 که حالا اکرانه. در ادامه بریم سراغ خود تگزاس 3 که داغ داغ میشه راجبش صحبت کرد.
شما تگزاس 3 رو دیدید؟
من هیچ کدومو ندیدم.
آها، یک و دوش هم ندیدید؟
آره، هیچ کدومو ندیدم، چون میدونم راستش مثلا دیگه بعضی از آثار رو از سابقه فیلمساز میدونم که قراره چی ببینم، دیگه خیلی لزومی نمیبینم که ببینم. چی گفتم؟
ببینم، این خوبه که حالا شما اینقدر دقت دارین روی انتخاب فیلم هایی که میخواید به خورد مغزتون بدین، ولی حالا من میرم همه رو نگاه میکنم که بدونیم داره چه اتفاقی میفته توی جامعه هنری و سینماییمون، و بعدش هم مواجه میشیم با همین نقد هایی که خیلی تکراریه. میگم تکراری چرا؟ چون حالا مثلا در مورد تگزاس 3 من یه تعداد تیتر تکراری دیدم از منتقدا. تیتر اول چی بوده؟ فقط خنده داره. این تیتر تکراری رو بارها دیدیم توی سالهای اخیر سینما که کمدی رونق گرفته، یه فرمول جدید برای خندوندن پیدا کردن، مثل هتل، فسیل، انفرادی و اینها که گفتیم پرفروش خنده دارن، با یه لحنی خوش میان، مثلا بارها از مخاطب خنده و قهقهه میگیرن. و آقای کارگردان هم در مثلا فیلم تگزاس به همون تکنیکای خندوندن اکتفا کرده و داره تو تمام فیلمهاش استفاده میکنه، فقط سبک اجرا رو تغییر دادن. این چیزی که من بازم تاکید میکنم در نقدها با این تیتر تکرار شده، من فقط دارم واگویه میکنم. تگزاس 3 میاد از همون تکنیکای همیشگی عتیابی و تکیه شدید بر تنازیای خود پژمان جمشیدی و سام درخشانی و حتی سه بازیگر دیگه، مهدی هاشمی ژاله صامتی و گابریلا پتری بهره میبره و تونسته خب مثلا همیشه مخاطب رو هم تا حد زیادی بخندونه، سرگرمش کنه. فاکتورهایی که این روزا خب همیشه برای بیشتر مردم مهمه، دوست دارن برن سینما بخندن، مشکلاتشون رو فراموش کنن. و باز هم منتقدها تاکید کردن که مثلا آقای عتیابی روی بداهه های پژمان جمشیدی خیلی حساب باز کرده، و همونطور که توی دو قسمت قبلی تگزاس هم چارچوب رو درآورد، در سری سوم هم سراغ همونها رفت. حالا من سعی میکنم این نقدها رو تا جایی واگویه کنم که فیلم معنی فارسی اسپویل چی میشه؟
لو نره
فیلم. آره، داستان آره. فیلم لو نره. مثلا سکانس هایی مثل همون سکانس مصرف اتفاقی مواد مخدر در تگزاس 2 توی
خب اینو مثلا تو خیلی از کارا داشتیم کلا.
آره توی سم داره همین اتفاق میفته، حالا با یک فضای متفاوت تر و یک مثلا شکوه بیشتری در تصویر. حالا تیتر دوم این که محتوا ارزشمند نیست، این تیتر خیلی تکرار شد بین منتقده که 90% کمدی های اخیر سینما خیلی محتوایی ندارن، اشاره کردم مثل مهمان مامان، اجاره نشین ها، اینها رو ما دیگه در سینما نمیبینیم، یا اگر مثلا داریم کسی که این کار رو بسازه مثل سروش صحت کاری ازش نمیبینیم.
چرا دیگه؟ صبحانه با زرافه ها به زودی ایشالله.
ببین خب ما مثلا دارم میگم کمدی شریفی مثل جهان با من برقص رو هم داشتیم.
بله.
اما موضوع اینه که استقبال از اینها به چه صورته، استقبال از فسیل و تگزاس به چه صورتیه، میدونی این قضیه اینه. و فکر میکنم شاید مثلا خود سروش صحت کمی نسبت به فیلمسازهای دیگه که اینجور فیلمها رو ساختن اذیت شده باشه. و یک کلام آخری که در مورد تگزاس سه میشه گفت این که خیلی نمیشه تحلیلی داشت، چون با یه فرمول تکراری رفته جلو و نه چیزی کم شده نه چیزی اضافه شده و فقط بحث خنده است. و اونم از خودم میگم، اگر بخوایم در مورد خنده گرفتن از مخاطب صحبت کنیم، هتل خیلی بیشتر تونست این کارو بکنه.
من تازه هتل رو دیدم.
آره تو این سینما دیدیم
من با هتلو... هتلم خندیدم راستش.
شما با هتلم نخندیدیم.
آره نه چون آنلاین دیدم. آره و اینه پس در حد هتل هم نیست.
ببین فضای دیدن فیلم توی سینما برای فیلم هایی که یک کمی ریتم بالا شلوغی دارن توی سینما میتونه اون هیجان و خنده رو برای شما ایجاد کنه. آره وقتی شما میگی من فیلمو آنلاین دیدم اصلا نخندیدم، کاملا حق داری، ولی باز من به اون خنده سینما هم اکتفا نمی کنم و میبینید دارم میگم مخالفم با این قضیه خنده بی محتوا.
خیلی خب، یه پیام یزدان از بومهن فرستاده، نوشته آقا اولا تگزاس ها که اصلا خوب نبودن، ستاشون هم دیدم، بعدم در مورد موضوع برنامه غم و غصه که علکی نمیشه، اون موقع که غصه میخوری حتما مهم بوده، حالا شاید بعدن بگی چه کاری بوده، ولی اون موقع حتما مهم بوده که بابتش غصه خوردی. آره یزدان، ما هم راجع به این صحبت کردیم که گذر زمان و تجربه باعث میشه که قصه کمرنگ تر بشه، ولی انتقال تجربه همون به همدیگه شاید کمک بکنه که با قصه ها راحت تر کنار بیاییم. روزه 25 دقیقه است، بریم سراغ رویدادهای هنری و گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای مشهدی عباس، دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان. عنوان جشنواره درست گفتم دیگه دوستان؟ بله. آقای مشهدی عباس سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. قربان، جشنواره تئاتر کودک پیشتر هم راجبش با هم صحبت کردیم، ولی خب مشتاق خبرهای جدیدیم. در چه مرحله‌ای هستی؟ چطور سپری شده؟
خدا رو شکر امروز آخرین روز ثبت نام آثار هستش و تا 12 شب عزیزان آثارشون رو بارگذاری میکنن و انشالله از فردا انتخاب آثار توسط شورای انتخاب انجام میشه، انشالله که بتونیم تا اوایل مهر ماه اعلام نتیجه بکنیم برای اینکه دوستان آمادگیشو آماده بشن برای اینکه در جشنواره حضور داشته باشن.
به امید خدا. بررسی آثار هنوز آغاز نشده؟
بررسی های بخش نمایشنامه که هفته گذشته پایان ارسالش بود شروع شده، ولی بخش های دیگه مثل بخش خردسال، کودک، نوجوان و خیابانی امروز در حقیقت سایت بسته میشه و از فردا آغاز.
بله. آقای مشهدی عباس، وقتی از تئاتر کودک صحبت میکنیم، خود کودکان هم به عنوان دست‌اندرکار مورد توجه قرار میگیرن یا اینکه نه صرفا محتوا مد نظره؟
خدمت عرض بکنم که واقعیتش اینه که ما قوانینی داریم در دنیا که از کودکان نباید به شکل حرفه‌ای در مشاغل مختلف استفاده بشه، اما در تئاتر و فیلم و هنرهایی که هنرهای جمعی هستند و مهارت‌هاشون برای کودکان و جوان ارزشمنده، مثل مهارت اعتماد به نفس، مثل مهارت بیان و اینها، ما از کودکان و جوان هم میتونیم استفاده بکنیم، اما این اولویتی برای انتخاب آثار نیست. به خاطر اینکه خب آثاری هستن که هنرمندان حرفه‌ای هم کار میکنن و توش کودکی هم وجود نداره، چون آثار برای کودکان و جوان اجرا میشه یا تولید میشه، بیشتر اون مفاهیم و محتوا و شکل ارائه برای اون ارزشمند.
درسته. و محتوای ویژه‌ای هم هست که بیشتر مد نظر شما قرار داشته باشه در آثار؟
ببینید، چیزی که خلاقیت رو در کودک و نوجوان تأکید بکنه و زنده نگه داره و در حقیقت اون بدعت و صناعت رو ایجاد بکنه و بتونه مخاطب رو سر شوق بیاره، به صورت غیر مستقیم مفاهیم رو بهشون انتقال بده. و میگم ارزش آثار به این هستش که به حرفه‌ای ترین شکل ممکنه بتونن تأثیر غیر مستقیم روی مخاطب بگذارن.
بله. و اساسا تئاتر کودک هم یکی از حوزه‌هایی که کمرنگ در کشور ما، یعنی فکر می‌کنم خیلی از خانواده‌ها وقتی دلشون میخواد بچه‌هاشون رو ببرن یک نمایش ببینن، اونقدری گزینه برای انتخاب ندارن. انشالله جشنواره کمک بکنه که این گزینه‌ها بیشتر بشه.
ببینید، کمرنگ نیست، ولی به اندازه مخاطب کودک و نوجوان ما در حقیقت تولید نمیشه.
ظرفیت
بیشتر. تعداد آثاری که در سال تولید میکنیم برای کودک و نوجوان شاید به 100 تا نرسه در کل کشور.
بله.
ولی خب ما نزدیک به 17 میلیون مخاطب کودک و نوجوان داریم. این اعداد با هم نمیخونه.
درسته.
و خب تئاتر واقعا تاثیرگذارترین رسانه دنیاست. یعنی تأثیری که تئاتر روی مخاطب میگذاره
حتما همینطوره.
شاید هنر دیگه‌ای اینقدر تأثیر فراوانی نداشته باشه. به همین علت حیفه، انشالله که خدا کمک کنه، مسئولینم کمک کنن، هنرمندم یاری بکنن که اون بتونیم تئاتر بیشتری برای بچه‌ها تولید بکنیم.
انشالله. چون خیلی از این کارهای کودک، حالا نمیدونم تجربهشو دارن مخاطبین ما که همراه بچه‌ها رفته باشن نمایش ببینن، بزرگسالا هم تحت تأثیر قرار میگیرن. خود من شخصا تجربهشو دارم. یه کاری یادم میاد، آقای رادش هم بازی میکرد و انقدر درخشان بودن روی صحنه که خود من با اینکه از نظر محتوایی کار کودک بود، تحت تأثیر قرار گرفته بودم و همش به خودم فکر میکردم کاش حرفه‌ای های تئاتر روی خوشتری نشون بدن به این گونه از نمایش.
خب ویژگی این هستش که اولا که آدم وقتی تئاتر کودک ببینه، کودکی درونش زنده میشه.
دقیقاً.
و اون حال خوب فضای کودکی همیشه حال همه آدمای جهان خوب میکنه. این که یک چیز طبیعیه، اما واقعیتش اینه که کار کودکان و جوان کار بسیار سختی، دایره کلماتی که دارن، شکل رفتاری که نمایش بعد آموزی نداشته باشه.
بله.
نمایش تأثیر غلطی روی مخاطب نگذاره و هزار تا از این موارد. بخاطر